کانال.
بسیار از شما ممنونیم.
عزیز دل.
درود بر همه ایرانیان عزیز.
ما هم خوشحالیم کنار شما هستیم. زنده باشید. خدا نگهدار های من. خیلی ارادت، خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که کنار ما هستید، ما رو همراهی میکنید، همصدا شدید با موج جوونی. منتظر باشید حتما به شهر و روستای شما هم میایم، باهاتون گفتگو میکنیم، ویژه گفتگو میکنیم و قرار کلی حرف بزنیم، مردم ایران بشنون از داشته ها، از پتانسیل ها، از همه اون چیزهایی که در روستاها و شهرهای ایران هست و تا حالا گفته نشده. ما میایم، شما میگید، مردم میشنون و اونجا به این باور میرسیم که ایران زیبای ما الا ماشاءالله حرف برای گفتن داره. ارادت یا علی، خدا
شبکه رادیویی جوان. شنیده می‌شوی.
منادي 1 سما. عمليات.
أعلنت المقاومة الإسلامية قبل قليل في بيان لها تمكن مجموعاتها من نصر جنديين إسرائيل.
معك أمير الأمطار رشاد وكل الشباب معي.
پس از انهدام ناو جنگی اسرائیل به دست نیروهای مقاومت، فشارهای بین المللی بر حزب الله به ویژه از طرف آمریکا و جورج بوش افزایش یافت. او حالا دیگر به فکر نجات دادن شریک سیاسی خود یعنی اسرائیل بود.
راه حل کوتاه مدت این است که حزب الله حمله های خود را متوقف کند. راه حل دراز مدت هم این است که کشورهای جهان و کشورهای همسایه به کسانی که دموکراسی می‌خواهند کمک کنند.
رئیس جمهور آمریکا چشم‌انداز سیاسی جدید را هویدا کرد. جدا کردن حزب الله از حکومت لبنان به نمایندگی شخص فؤاد سنیوره نخست وزیر لبنان.
مشکل اصلی وجود حزب الله است. بیایید مشکل را حل کنیم و حزب الله را به یک حزب سیاسی تبدیل کنیم.
17 جولای 2006 ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در یک سخنرانی شرایط خود را برای توقف جنگ با حزب الله بیان کرد.
بازگرداندن دو گروگان اسرائیلی، آتش بس کامل، جایگزینی نیروهای ارتش لبنان در جنوب این کشور و بیرون راندن حزب الله از منطقه با عمل به قطعنامه 1559. ما عملیات را متوقف نمی کنیم. این جنگ سخته و سخت‌تر هم خواهد شد.
در لبنان آتش جنگ شعله ورتر و تعداد شهدا بیشتر می شد. تعداد آواره شدگان از 1 میلیون نفر هم گذشت. در حالی که شرایط هر روز سخت‌تر می شد، از تهران مهمانی برای سید حسن نصرالله رسید. او رساننده یک نامه از عالی ترین مقام جمهوری اسلامی ایران بود.
در روزهای ابتدای جنگ دوست و برادر عزیزمان یعنی حاج قاسم سلیمانی با ما تماس گرفتند و اعلام کرد که باید خود را به شما برسانم. ما از وی سوال کردیم که چگونه می‌خواهی این کار را انجام دهی؟ اسرائیلی‌ها تمامی پل‌ها، راه‌ها و خودروها را بمباران می‌کنند و شما نمی‌توانید خود را به ما برسانید. این دوست عزیز ما گفت که من باید خود را به شما برسانم، چرا که حامل پیام مهمی از سوی حضرت آقا برای شما هستم. ما اوضاع را سر و سامان دادیم و در نهایت حاج قاسم در روزهای اولیه جنگ به زاهیه جنوبی بیروت آمد.
خب من روز اول که حادثه اتفاق افتاد برگشتم به لبنان، چون من یک روز قبلش اونجا بودم. عماد آمد دنبال من. خب اون وقت هنوز جنگ گستره اصلیش تمرکز بر ساختمان‌های اداری حزب الله داشت و بر جنوب اغلبش، به بعضا نقاطی که در مراکز میانی و شمالی داشت. تقریبا هفته اول بود. از تهران اصرار داشتن که من بیام برای توضیح که چیه. من از یک راه فرعی برگشتم. اون وقت مقام معظم رهبری در مشهد بودن.
قال ان سماحت القائد حفظه الله كان في مشهد.
خدمت ایشون رسیدم. من گزارشی دادم از حادثه. گزارش من گزارش تلخی بود. مشاهدات من افقی از پیروزی را نشون نمیداد. آقا شروع کردن به صحبت کردن.
ثم بدا الحاج قاسم يقرأ لي كلام سماحة سيد القائد.
چند تا مطلب رو فرمودن. فرمودن که نکاتی که فلانی گفتن پیرامون جنگ همین طور است. این جنگ جنگی بسیار سخت و شدید است. اما من تصور میکنم این جنگ شبیه جنگ خندق است.
ان هذه المعركه هي اشبه بمعركه الاحزاب الخندق في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
آیات جنگ احزاب یا همون جنگ خندق را هر کدومش بگیم یکی هست. آقا قرائت کردن.
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون.
حالت مسلمان ها، حالت اصحاب یاران پیغمبر، حالتی که بر صف اونها حاکم بود، اینو بیان کردند. بعد فرمودن که اما من تصورم اینه، پیروزی این جنگ همانند پیروزی جنگ خندق خواهد بود. من در دلم تکون خوردم، چون اصلا چنین ظنی از نظر نظامی من نداشتم. یعنی در دلم تمنا کردم کاش آقای اینا نمی فرمودند که نتیجه اینه، نتیجه یعنی پیروزی جنگ احزاب، پیروزی بزرگ پیامبر بود.
كان هناك كثيرون يظنون انه اخذ الاعتقال او اسر الاسيرين الاسرائيليين.
آقا فرمودن که من تصورم این است که اسرائیل این طرح را از قبل آماده کرده بود و میخواست همین طرح را در یک غافلگیری کامل به مورد اجرا بذاره و حزب الله رو در غافلگیری نابود کنه. عمل حزب الله در گرفتن این دو اسیر اون غافلگیری رو به هم زد. من اطلاعات رو نداشتم، سید این اطلاعات رو نداشت، هیچ کدوم عماد نداشت، هیچ کدوم این اطلاعات رو نداشت. خب اونها لب مرز بودن، میدیدند. برای من خیلی این نوید بخش بود، چون سید را خیلی کمک میکرد و راحت میکرد.
الهی کم من عدوین تضع علی سیف عداوت و شحذ لی ضبط مدیت.
فرمودن که دعای جوشن صغیر را بخوانند. دعای جوشن صغیر را بخوانند.
و دافع لی قواتل سموم.
بعد آقا توضیح دادن، فرمودن که این دعای جوشن صغیر حالت یک انسان مضطره، انسانی که در یک اضطرار شدیده میخواد با خدا حرف بزنه. این حال یک انسان مضطره.
و اضمر ای سومن المکروه و یجرعنی زعاف مرارته.
لكن الاضافه المهمه في كلام سماحه سيد القائد انتم ستنتصر.
حضرت آقا همچنین گفته بودند باید توکلتان به طور کامل بر خدا باشد و اینکه شما در این جنگ پیروز خواهید شد. من مشابه این جمله را یک بار دیگر در روزهای اول دقیقا یادم نیست پیش یا پس از پیام حضرت آقا شنیده بودم. راوی به نقل از آیت الله بهجت رحمت الله علیه خطاب به ما گفته بود مطمئن باشید و یقین داشته باشید که شما انشاءالله در جنگ پیروز می شوید. اما نکته جالب و حائز اهمیت در پیام حضرت آقا این بود که فرموده بودند شما در جنگ پیروز می شوید و پس از آن به یک قدرت منطقه‌ای مبدل خواهید گشت به گونه ای که هیچ قدرتی یارای ایستادن در برابر شما را نخواهد داشت.
و بعدها سنصبح قوة اقلیمية لا تستطيع اي قوة اقلیمية ان تهزمنا.
جهتگیری‌های سیاسی بر ضد حزب الله ادامه داشت. در این شرایط مطلبی را که خیلی‌ها در داخل لبنان متوجه آن نشدند، تزیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل بعد از گذشت یک هفته از جنگ متوجه شد. او پیشنهاد کرد راه حل سیاسی برای این جنگ پیدا شود.
معتقد بودم باید عملکردی در پیش بگیریم که به صدور قطعنامه‌های جدید در شورای امنیت منجر بشه. قطعنامه‌هایی برای متوقف کردن عملیات و پیروزی اسرائیل. البته نمیتونستم نخست وزیر رو قانع کنم.
ایهود اولمرت به طرح لیونی توجهی نکرد. او معتقد بود که همزمان با تصمیم سیاسی باید در جبهه جنگ نیز پیشرفت کرد. بدینسان اسرائیل عملیات هوایی را به عملیات زمینی محدود تغییر داد. آیال بن روون از فرماندهان ارتش اسرائیل در جنگ 33 روزه.
اول
بعد از گذشت یک هفته از حمله های هوایی خیلی از پایگاه های حزب الله هدف قرار گرفت، ولی اونها همچنان به پرتاب موشک ها ادامه می دادن. اینجا بود که به این فکر افتادند که باید عملیات زمینی انجام بدیم.
هدف حمله ای محدود بود که بیشتر از 2 کیلومتر را شامل نمی شد. 19 جولای نیروهایی از یگان نخبه ماگلان به سمت مارون و رأس به پیش رفتند، دقیقاً جایی که رزمندگان حزب الله کمین کرده بودند. نتیجه کار کشته و زخمی شدن نیروهای اسرائیلی بود. حالا دیگر حتی تلویزیون اسرائیل هم به این وضعیت اعتراض می‌کرد.
نگرانی ها از نتیجه درگیری مستقیم بین ارتش اسرائیل و حزب الله بیشتر می شود. نتیجه درگیری مارون و رأس به مجموعی از موضوعات پیچیده که برای ارتش اسرائیل به وجود آمده بود اضافه شد. بعد از انفجار تانک و گروگانگیری حزب الله، حالا نوبت به کشته شدن نیروهای ارتش در مارون و رأس رسیده. از کسانی که بر عملیات زمینی اصرار می کنند باید پرسید آیا نتیجه عملیات مارون و رأس راضی کننده بود؟
مارون و رأس شروعی دوباره بود برای غافلگیری هایی که سید حسن نصرالله وعده کرده بود. در کنار اطلاعات جمع‌آوری شده از وضعیت اسرائیل، شبکه‌های زیرزمینی و تونل‌ها برتری حزب الله در جنگ را نمایان کرده بود.
درسته که ارتش اسرائیل میدونست حزب الله چگونه داخل روستاها پناه گرفته، ولی آیا هر سرباز که وارد لبنان میشد میدونست این پناهگاه‌ها کجا هستند؟ نه.
دان هالوتس رئیس ستاد جنگ اسرائیل تلاش کرد از رسوایی شکست مارون و رأس خلاص شود. او 24 جولای به حیفا رفت و در اتاق فرماندهی عملیات منطقه شمالی تصمیم خود را اعلام کرد. اشغال بنت جبیل. اما چرا بنت جبیل؟
او تصمیم گرفته بود که به سمت بنت جبیل بره. معتقد بود که این منطقه برای حزب الله مهمه، چون در همون جا بود که نصرالله سخنرانی معروف به خانه عنکبوت را کرده بود، همونی که میگه اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست‌تره.
ان اسرائیل هذه التي تملك اسلحه نوويه واقوى سلاح جو في المنطقه والله هي اوهن من بيت العنكبوت
من معتقد بودم که اشغال مناطق مسلط بر بنت جبیل کافی بود و بعد باید به سمت لیتانی پیشروی می‌کردیم، ولی رئیس ستاد جنگ معتقد بود که بنت جبیل باید اشغال بشه. او روی نظرش اصرار می‌کرد و سرانجام هم آنچه که او می‌خواست اجرا شد.
24 جولای کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا ضمن سفر به بیروت با فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان دیدار کرد. ایلان مزراهی رئیس وقت شورای امنیت ملی اسرائیل:
طبیعیه که آمریکایی‌ها خواهان حضور فؤاد سینیوره بودند، چون اون حزب الله رو شریک خودش نمی‌دونست. واضحه که اسرائیل، آمریکا و چند کشور عربی می‌خواستن که اون باقی بمونه.
رایس سپس به دیدار رئیس مجلس لبنان رفت. نبیه بری فقط یک مطلب را به رایس گوش زد کرد. آتش بس. اما او قبول نکرد. نیروهای اسرائیل وارد بنت جبل شدند. جایی که ده ها نیروی حزب الله منتظر آنها بودند.
جایی که باید برای خوشگذرانی می رفتیم تبدیل به یک نبرد خونین شد. متاسفانه در اوایل حمله از تیپ گولانی چند کشته دادیم. عقب کشوندن زخمی ها در شرایط بسیار سختی انجام می شد. زیر بمباران خمپاره های حزب الله کار خیلی سخت بود. من بعد از جنگ بنت جبیل با رئیس ستاد جنگ صحبت کردم و به صراحت به او گفتم که یکی از بزرگترین اشتباهات ما نبرد در بنت جبیل بود.
سیوم جولای رایس وزیر خارجه آمریکا با وزیر جنگ اسرائیل دیدار کرد. پیش از شروع جلسه معاون رایس به او نزدیک شد و خبری به او داد. یک قتل عام وحشتناک به دست نیروهای اسرائیلی رخ داده است. این حکایت ادامه دارد.
شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل‌واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم، چاقوی تشنه پی تو دویدم، دوان دوان تا شانی از نیونم ندیدم. آتشی در سینه دارم جاودان، عمر من مرگیس نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارم، شزید من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدن به نام او که به زندگی زیبایی و به شعر و غزل دلربایی بخشید. دوستداران موسیقی ایرانی و ادبیات شیرین فارسی سلام، خوش اومدید به بزم غزل‌های شنیدنی. عزیزان، محمد بیگلری پور، موسیقیدان، آهنگساز، رهبر ارکستر و سازنده نخستین سرود ملی جمهوری اسلامی ایران بود. او به سال 1324 در تهران دیده به جهان گشود. پدرش حسین بیگلری پور از هنرمندان برجسته موسیقی کلاسیک بود
برادر بزرگترش منوچهر بیگلری هم از نوازندگان سرشناس ترومپته. محمد بیگلری پور از 4 سالگی ویولون رو نزد پدرش فرا گرفت و از 6 سالگی وارد هنرستان عالی موسیقی شد. در این قسمت از غزل‌های شنیدنی هر چه بشنویم از ساخته‌های زیبای اوست. ابتدا وفا کن با شعر محمد علی معلم دامغانی و صدای علی فرامرزی.
ای گل به خار هجرا بر ما جفا چرا می کس این روا ندارد با دوستان جانی ترک جفا توانی ای بی وفا زمانی غمزه مکن به جادو شاخ مهربانی
محمد بیگلری پور پس از دریافت مدرک کارشناسی رشته موسیقی به انگلستان سفر کرد تا در رشته آهنگسازی و رهبری ارکستر ادامه تحصیل بده. او پس از بازگشت به ایران به عنوان تکنواز 4 ساز ویولون، ویولا، ترومپت و فرنچ هورن با ارکسترهای مجلسی رادیو و تلویزیون همکاری کرد. از او به عنوان تنها نوازنده موسیقی کلاسیک ایران که قادر بود با 4 ساز مختلف زهی و بادی تکنوازی کنه یاد می کند. معشوق عاشقان از ساخته های او با صدای داوود بختیاری و گروه کور و شعر محمد علی معلم دامغانی تقدیم به همه شما.
معشوق عاشقانی، معبود عارفانی، مقصود رهروانی، برتر ز بهترانی، برتر ز بهترانی. جان جهانی، ماه مهانی، روح و روانی، راز نهانی، جان جهانی، ماه مهانی، روح و روانی، راز نهانی.
محمد بیگلری پور در دوران حیات حرفه‌ای خودش بیش از 1240 اثر ساخت که سرود 22 بهمن با صدای محمد گلریز و اسفندیار قره‌باغی و شعر حمید سبزواری، سمفونی‌های در ازل، انقلاب، حضرت محمد و کوه و همینطور آلبوم موسیقی نقش خیال به خوانندگی عبدالحسین مختاباد از مشهورترین اونهاست. او در 27 دی 1391 متاسفانه دیده از دنیا فروبست. حالا از ساخته های او تصنیف لاله دل رو بشنویم با صدای داوود فراهانی و شعر زیبای ساعد باقری.
گفتی به سوز و دم مزن، آتش در این عالم مزن، دیگر از داغ دل ناله مکن، لاله دل پر از ژاله مکن. نشسته اگر در کویت فوج غم در کمین من، دل از عشق تو نتوانم برگیرم نازنین من. به یک خنده گل چاره کن دل تنگی های مرا، دیوانه تر از این مکن جان شیدای مرا.